ساعت 20:08 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. پلیس لندن میگوید انفجار در مترو این شهر اقدامی تروریستی بوده است. ترامپ با اشاره به حادثه مترو لندن خواستار سختگیری بیشتر برای ورود خارجی ها به آمریکا شد. و شمار کشته شدگان حملات انتحاری داعش در جنوب عراق به 84 تن رسید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس بریتانیا انفجار در یک ایستگاه متروی لندن، پایتخت بریتانیا را اقدامی تروریستی تلقی می‌کند. هنوز پلیس بریتانیا دلایل این امر یا اطلاعات دیگری از این حادثه را منتشر نکرده است. به گفته پلیس، بمبی که باعث انفجار در یکی از ایستگاه‌های متروی لندن شد، دستساز بود و 22 زخمی بر جای گذاشت. 18 تن از زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شده اند، اما به گفته پلیس جان هیچ یک از آنان در خطر نیست. با احتساب این انفجار، بریتانیا در سال جاری با 5 حمله‌ای که تروریستی دانسته شده اند روبرو بوده که در مجموع 36 کشته بر جای گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اشاره به حادثه متروی لندن خواستار سختگیری بیشتر برای ورود خارجی‌ها به آمریکا شد. آقای ترامپ در توییتر خود نوشت ممنوعیت سفر به آمریکا باید بسیار وسیع‌تر و سختگیرانه‌تر و با جزئیات بیشتر باشد، اما به شکل احمقانه چنین کاری از لحاظ سیاسی کار درستی به شمار نمی‌آید. ممنوعیت موقت سفر شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین از جمله ایران و منع موقت پذیرش پناهجو توسط دولت ترامپ وضع شد، اما با شکایت برخی شهروندان و نهادهای محلی قضات آمریکایی در ایالات مختلف بخشی از دستورات دونالد ترامپ را در این زمینه لغو کردند. در نهایت نسخه از این ممنوعیت که به شکل قابل توجهی از سختگیری آن کاسته شده اجرا شد. قرار است دیوان عالی آمریکا در چند هفته آینده نظر نهایی خود را درباره این موضوع اعلام کند. دولت ترامپ مدعی است که اجرای این ممنوعیت‌ها برای تأمین امنیت شهروندان آمریکایی ضروری است. به گفته مقام‌های عراقی، شمار کشته شدگان 3 حمله انتحاری در جنوب این کشور به 84 تن رسید. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. به گفته منابع محلی، دست کم 10 تن از زائران ایرانی نیز در این حملات کشته شدند. مهاجمین که یونیفرم نظامی به تن داشتند، با خودروهای دزدیده شده ی ارتش به یک ایستگاه پلیس و 2 رستوران در شهر ناصریه حمله کردند. به گزارش رویترز، مقام‌های امنیتی اقلیم کردستان و همچنین دولت مرکزی عراق ابراز نگرانی کردند که در پی شکست‌های اخیر گروه داعش، این گروه با تغییر تاکتیک به حملات انتحاری روی بیاورد. مرتضی یاسری از مقام‌های اطلاعاتی پلیس عراق به رویترز گفته این حملات نشانه روشنی است که داعش شکست خورده و به روش قدیمی خود بازگشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه توافق کردند که مذاکرات با کره شمالی باید از سر گرفته شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از کاخ کرملین گزارش داد که در پی شلیک موشک از سوی کره شمالی در صبح جمعه، رهبران دو کشور روسیه و فرانسه با هم تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کرملین آمده رهبران دو کشور هم نظرند که نباید به تنش موجود دامن زد. کره شمالی بدون توجه به تحریم‌های سازمان ملل صبح جمعه موشک بالستیکی شلیک کرد که پس از طی 3700 کیلومتر و عبور از فراز ژاپن در دریا فرود آمد. این دوربردترین موشکی است که کره شمالی تا به حال شلیک کرده است. بیانیه کرملین می‌افزاید که آقای پوتین و آقای مکرون معتقدند بحران موجود باید از طریق سیاسی و از راه مذاکرات دیپلماتیک حل شود. و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار شواهدی تازه اعلام کرد نیروهای امنیتی و گروه‌های تندرو در میانمار کماکان در حال آتش زدن روستاها و کشتار اقلیت قومی روهینگیا هستند. این سازمان می‌گوید با بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها و ویدیوهایی که به دستشان رسیده و همچنین از طریق مصاحبه با شاهدانی که به بنگلادش گریخته‌اند، به این نتیجه رسیده که از 3 هفته گذشته این حملات به شکل سازماندهی شده در جریان است. بر اساس گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، آتش زدن روستاها و همچنین تیراندازی به شکل تصادفی به مردمی که در حال فرارند، از روش‌های هدفمند نیروهای امنیتی برای بیرون راندن اقلیت روهینگیا از میانمار است. سازمان عفو بین‌الملل اتفاقات 3 هفته اخیر در میانمار را به یک پاکسازی نژادی توصیف کرده. با پایان گرفتن خبرها از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما تورج اتابکی است. آقای اتابکی استاد تاریخ اجتماعی ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند است و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه تاریخ اجتماعی کار و کارگری و تاریخ فرودستان انجام داده است. او هم‌اکنون مشغول تدوین تاریخ 100 ساله صنعت نفت ایران در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام است و کتاب‌های متعددی منتشر کرده، از جمله ایران در جنگ جهانی اول، آذربایجان در ایران معاصر و آخرین اثر او افتادگان در گردباد نام دارد که درباره سرنوشت پناهندگان سیاسی ایران در شوروی در دوران استالین است که دی از آنان تیرباران شدند. آقای اتابکی پس از انقلاب ایران در سال 57 مجبور به ترک ایران شد و پس از دریافت دکترا در تاریخ از حدود 25 سال پیش در هلند کار و زندگی می کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای تورج اتابکی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. خب میخوای به من بگی برای مهمانی شام کیا رو میخوایی دعوت کنی؟
نخست اجازه بده بگم که این مهمانی من مهمانی جدل میهمانان و مناظره اینها نیست. واقعا این مهمانی مهمانیه که قراره که یه ساعتی میهمانان من همدلانه کنار هم باشن و بهشون خوش بگذره و من هم به عنوان میزبان به همدلی و با شادیشون خوش باشم. میهمانان من 4 تنن و به 2 دلیل دعوتشون میکنم. نخست این که هر 4 تن رو به روشنفکری ناب میشناسم و دوم این که من از هر کدوم از اینها در زندگیم بسیار آموختم و وامدارشون هستم. خب اجازه بدید بگم که این میهمانان نخست احمد شاملوست، بعد فریدون آدمیت، سوم غلام حسین ساعدی و 4 نسیم خاکسار.
تورج جان تو میدونی ما 5 نفر انتخاب میکنیم، نتونستی یه مهمان 5 گیر بیاری؟
به وامداریم که وقتی اشاره کردم و به زندگیم دیدم که این 4 تن بودن که در حقیقت تأثیر بسیار زیادی تو زندگیم داشتن.
حالا ما استثنان در مورد شما قبول میکنیم که مهمونات 4 نفر باشن، ولی معمولا 5 نفرن. خب حالا برای شاملو و آدمیت و ساعدی و نسیم خاکسار میخوای چه موسیقی پخش کنیم؟
من میخوام موسیقی از گوگوش که خیلی دوستش دارم و بارها اینجا اونجا ستایشش کردم پخش کنم، به نام ماه پیشونی که ترانه سراش ایرج جنتی عطایی که بسیار احترام دارم و دوستش دارم به عنوان ترانه سرا و آهنگسازش هم واروژان هستش.
خب تورا جان گوگوش چرا دوست داری؟
ببین من مورخ اجتماعی ام، گوگوش جایگاه بسیار بسیار والایی میان ما ایرانیان و فارسی زبانان و کسانی که دل در گرو فرهنگ و زبان فارسی دارن در حقیقت داره. من گوگوش رو یک سفیر فرهنگی میدونم، ضمن این که فکر میکنم که ما در تاریخ معاصرمون خواننده‌ای مثل گوگوش نداشتیم که با چنین نجابت و با چنین قوام اندیشه و فکر و صدا چنین جایگاهی رو در دل مردم برای خودش داشته باشه.
توی گسترده رویا ای سوار اسب ابله، دنبال کدوم مسیری توی تاریکی مطلق؟ ای به رویا سر سپرده، با تو هم ای همه خوبی راهی کدوم دیاری؟ آخه با این اسب چوبی.
حالا برگردیم به مهمونات. اول گفتی احمد شاملو.
ببین احمد شاملو برای من احمد شاملویی است که من نوجوانیم و با اون داشتم. من نوجوان بیشتر از این که شاملو برای من شعرش ناب باشه خودش ناب بود. درسته که شعر شاملو با واژگانش، با زبانش، با تصویرش، با پیامش نابه، اما روشنفکری شاملوست که برام نابه. شاملوی پرسشگر، پژوهشگر، جسور، پایبند آزادی و با دنیای شک و با دنیای پرسش روشنفکرانه. شاملوی که اهل ایمان نیست، جایی گفته که من به مارکسیسم ایمان ندارم. وقتی ازش پرسیدن آیا به مارکسیسم ایمان داری، گفت من به مارکسیسم ایمان ندارم چون که اهل ایمان نیستم، من از مارکس میآموزم. این رو در مورد تمامی در حقیقت حوزه اندیشه شاملو میشه آدم سراغ بگیره. شاملوی دهه 40 شاملویی است که جهانگیره، گلوباله. هرچند که میگه که چراغم تو این خانه میسوزه، آبم در این خانه عیاز میخوره، نانم در این سفره است، اما جهان غیر ایرانی در اندیشه شاملو جهانی بسیار بسیار گسترده است و در اندیشه و ادبیات این جهان رو برای ما باز کرد. به شعرهاش نگاه کنید، به ترجمه هاش نگاه کنید، دنیاییه. و در کنار این ترجمه ها و در کنار این شعرها شما نگاه کنید به تک تک آثار شاملو، میبینید که در خودش یه جهانی اندیشه داره.
شما که در مورد آقای شاملو گفتید، یکی از انتقاداتی که از ایشون میشه، البته خیلی حتما ازش ستایش میکنم به عنوان شاعر بسیار بزرگ کشور ما، ولی میگویند که او به یک بزرگ مرد دیگری در تاریخ شعر ایران یعنی فردوسی اهانت کرد و او رو شاعر خوبی نمیدونه. شما در این باره مسئله‌ای ندارید با نظر شاملو؟
من با نگاه شاملو موافق نیستم. داوری شاملو رو قبول ندارم. داوری شاملو رو در بسیاری زمینه‌های دیگه هم شاید قبول نداشته باشم، از جمله موسیقی ایرانی قبول نداشته باشم، اما آنچه که برای من مهمه اینه که شاملو از تبار روشنفکرانی که من میگم روشنفکران ناب، که این جسارت رو داره که پرسش یا نظر خودش رو به صراحت بیان کنه. میهمانان من همه از این دستن، مصلحت اندیش نیستن، روشنفکرانی هستن که اگر پرسشی دارند، اگر نظری دارند، بدون پروا با جسارت کامل بیان میکنند و تاوان این بیان خودشون هم میدن. دنبال وجیه المله بودن نرفتند. اگر میخواستن برن، سرنوشتشان چنین نبود و نیست که امروز است.
به مهمان دوم تو فریدون آدمیت که یکی مورخ ایرانی است، در مورد آقای آدمیت چه علاقه‌ای داری؟
همه کسانی که درباره تاریخ 200 ساله ایران کار کردن، هممون به نوعی وامدار آدمیتیم. آدمیت یک پهنه تازه‌ای رو در تاریخ تحلیلی و نه تقویمی برای ما، برای همه ایرانی‌ها باز کرد. کارش یگانه بود، با ارجاع به منابع اصلی، متون تاریخی، یک روش‌ها و رهیافت‌های تازه‌ای رو باز کرد که یک آینه‌ای در برابر ما گذاشت که گذشته خودمون رو و جایگاه امروزی خودمون رو ببینیم. او آزادی‌خواه بود، تجدد‌خواه بود و این تجدد‌خواهی و آزادی خواهی رو جا به جا در کارها شما میتونید ببینید. از دموکراسی سیاسی به دموکراسی اجتماعی رسید و اون بود که در حقیقت زمانی که مشروطیت به نوعی تعطیل بود، با برجسته کردن مشروطیت در فرهنگ سیاسی جایگاه والای مردم رو نشون میداد. وقتی که میگفتش که این کلام یوسف خان مستشار الدوله رو اینجا و اونجا در کارهاش می آورد که میگفت منشأ قدرت دولت اراده جمهور مردم است، در حقیقت نشان دادن جایگاه مردم بود در مشروطه ای که به تعطیل رفته بود. بعد از انقلاب همون بود که در حقیقت با دو کار بسیار بسیار ماندگارش، یکی شورش بر امتیازنامه رژی و دیگری آشفتگی در فکر تاریخی، در حقیقت در برابر تاریخ سازی زمانه ایستاد و بهای سنگین رو هم برای این ایستادن، این قیام پرداخت. برای من آدمیت نه تنها یک مورخ بسیار بسیار برجسته و یک آموزگار بسیار بسیار ماندگاری است که من دوران انقلاب رو با اون گذروندم، بلکه یک روشنفکر ناب که هیچ وقت به مصلحت نمی اندیشه.
حالا شما در مورد کارهای تاریخی و کارهای آثارش گفتی، از لحاظ شخصی چه جور آدمی بود آقای آدمی؟
اگر از دور کسی نگاش می کرد و نمی شناخت، بسیار بسیار انسان تلخ به نظر می آمد، انسان قد به نظر می آمد. اما وقتی به نزدیک می نشستی، باش آشنا می شدی، پای صحبتش می نشستی، آنچنان لطیف بود و آنچنان ظریف بود و آنچنان دقیق بود که تمام اون برداشتهای پیشین تو به کناری می زشتی، با یک انسان کامل تمام عیار در حقیقت روبرو می شدی، که این در حقیقت نوعی بود، چیزی بود که من اینجا و اونجا به دوستانی که همیشه میگفتن که این آدمیت چقدر بدخلقه باید توضیح میدادم این بدخلقی نیست، شما نمیشناسید آدمیت رو که چه در حقیقت شخصیت والا و جاندار و انسانی رو پشت این چهرهی گاه به نظر عبوس پنهان داره.
بیداری تو خوابه خورشید هفت آسمونی است، عکس خورشید توی آبه، از خواب قصه بلند شو، از به چوبی تو ماه پیشونی مال قصص، مرد من منو صدا کن.
مهمان سومی که انتخاب کردی غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس ایرونیه. آقای ساعدی رو چرا بهش علاقه داری دورت جان؟
ببین، من ساعدی رو در نخستین سالهای به تعبیر دوست خوبم ناصر مهاجر، گریز ناگزیر در پاریس بود که از نزدیک شناختم. چند سالی بعد از انقلاب ساعدی در پاریس بود و من این توفیق رو داشتم که باش از نزدیک آشنا بشم. خیلی زود متوجه شدم اون ساعدی که من از پیش با کارهاش میشناختم، با قصه های کوتاهش و با نمایشنامه هاش، این ساعدی دیگه است. این ساعدی درسته که به آموزش و حرفه روان پزشکه، اما این ساعدی ساعدی جامعه شناس، ساعدی مردم شناس و دید بسیار بسیار عمیق به جامعه ایران، لایه های جامعه ایران، مردم ایران و بود و باش مردم ایران داره. برای من در حقیقت ساعدی با صحبتاش پهنه دیگه از گوشه های ایران باز کرد که من در اون زمان گریز ناگزیر سخت به اون احتیاج داشتم و از اون یاد گرفتم. تکنگاری‌هاش برای من دنیا بود در کنار قصه های کوتاهش البته. اما اینم اشاره کنم که اگر شاملو در کارهاش یک رهیافتی جهانگیر داشت، ساعدی اتفاقا نگاهش معطوف به وطن بود و این عطف نظر اما به معنای یک بومیگری و یا سنتگرایی نبود. در اون زمان پیش از انقلاب و بعد از انقلاب اصولا سنتگرایی سکه روز بود و همه فکر میکردن که بازگشت به خیشتن خیش رو میتونن در خسی در میقات پیدا کنند، همونجور که آل احمد پیدا کرد و دیگرانی از اون دست. اما ساعدی انسانی بود، روشنفکری بود، نوگرا، متجدد. نگاه کنیم به کارش، به عزاداران بیلش نگاه بکنیم، چه در حقیقت شاهکاری رو از یک فاجعه ای در یک روستا می آفرینه. اما در همین آفرینه شما نگاه کنید، میبینید که نگاه به روز داره و در جستجوی هویتی نوتر فرای امروزه، نه به دیروز بازگرده. و این در حقیقت برای من ساعدی رو در کنار شاملو و در کنار آدمیت میشونه، انسانی که پرسشگر بود، انسانی که مصلحت گرا نبود و دنبال هویتی میگشت که این هویت رو برخواسته از هویت بومی خودش اما به نگاه در نگاهی به جهان داشت.
ولی به نظر میاد اون گریز ناگزیری که گفتی آقای سایدی هم به هر دوچاره شد نتونست خودش رو باهاش سازگار کنه و من میشنوم که هیچ موقع نتونست در پاریس زندگی بود، همش نگاهش به ایران بود و شاید برای همین هم خیلی زود فوت کرد.
این نگاه رو من یه کمی باش مشکل دارم، به خاطر اینکه به داوری من سایدی میتونست تحمل قربت رو و تبعید رو بکنه، اما سایدی خیلی پیشتر از این در حقیقت به نوعی شکسته شده بود. وقتی که پیش از انقلاب دستگیر شد و به نوعی رفتاری باعث شد که باعث در حقیقت دلشکستگی سایدی شد و سایدی هیچگاه نتونست بعد از اون در حقیقت کمر راست بکنه و نگرانیش هم در حقیقت بعد از انقلاب و در پاریس این بود که نکنه دو مرتبه سرنوشتی از اون دست باز دو مرتبه به سراغش بیاد. بنابراین فکر میکنم اگر سایدی آنچه که پیش از انقلاب به سرش آمد به سرش نیامده بود، شاید بهتر میتونست کجدم غربت رو تحمل کنه.
ز خواب خستگی هات مثل یک قصه لطیفم، به صداقت تو مؤمن، مثل قلب تو شریف.
رسیم به آخرین مهمانت نسیم خاکسار.
صادق جان، نسیم خاکسار دوست تقریبا 40 ساله منه. من او رو به روشنفکری ناب میشناسم و در کنار روشنفکری ناب از او بسیار چیزهای دیگه آموختم، از این از جمله این که چگونه میشه آدم انسان باشه و چگونه میتونه هنر دوست داشتن رو یاد بگیره، در کنار دوست داشته شدن رو یاد بگیره. اما از این که بگذریم، نسیم خاکسار در این دوران بدون هیچ گسستگی همچنان نوشته، ادبیاتی خلق کرده که این ادبیات ماندگاره، ادبیات تبعید جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت در ادبیات ایران. به بقال خرزویرش نگاه کنیم و کارهای دیگرانش و میبینیم با چه عمقی در حقیقت به تصویرسازی بود و باش ایرانیان در تبعید میرسه. نسیم خاکسار هم نگاه به جهان داره، نگاه به دنیای غیر ایرانی داره، هرچند که در حقیقت سر صفه وطن نشسته و از در حقیقت داده های وطن میگیره. یک نکته دیگه که در مورد نسیم خاکسار گفتنیه و میخوام برجسته کنم و من از او بسیار آموختم، این که نسیم چون دیگر میهمانان هیچگاه مصلحت سیاسی رو قربانی صراحت روشنفکری نکرد. او از معدود کنشگران سیاسی بود که هنگامی که دست از مبارزه تشکیلاتی کشید، با نشر داستان همایون عشق از چرایی گسست تشکیلاتیش نوشت. یعنی انقدر خودش رو مسئول و متحد دونست که باید بگه به مردم که چرا من دیگر با این تشکیلات یا در این سپهر فعالیت سیاسی نیستم. اما تعهد اجتماعی نسیم مثل سایدی، مثل شاملو، فقط محدود به این تعهدهای از این دست نمیشه. تعهد نسیم محدوده وسیع‌تری رو در بر میگیره، محدوده تعهد در برابر هنر رو در بر میگیره در کنار تعهد اجتماعیش. بنابراین همه اینها رو که دست به هم بدیم، میبینیم که در این میهمانی که من دارم، حضور نسیم، انسان بودن نسیم رنگی بسیار بسیار همدلانه به این میهمانی میده و شب من رو بسیار خوش میکنه.
به 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 به، حالا تورت جان، برای نسیم و مهمانهای دیگر میخوای چه غذایی درست کنی که این شب بیشترم خوش بگذره به همه؟
من امشب میخوام برای میهمانانم یک میهمانی جیلک را بندازم. باقالی قطوق بهشون میخوام بدم، میرزا قاسمی میخوام بهشون بدم و یک غذایی که خیلی خودم دوست دارم و ساده است و در حقیقت مزه می هست، به نام سیربیچ.
سیربیچ، به 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 به.
میدونم که این سایدی اهل ودکاست، بنابراین سیر بیج رو خیلی دوست داره. شاملو میدونم که اهل ویسکیه، اون هم سیر بیج رو دوست داره. آدمیت رو با شراب میشناختم همیشه، ولی مطمئنم به هر صورت ناخنکی به سیر بیج میزنه. در مورد نسیم تردید ندارم، نسیم اصولا از هر غذایی که سیر توش باشه خوشش میاد.
به به به، امیدوارم نوش جون همشون باشه. حالا سر میز شام چه خبره؟ صحبت بر سر چیه در این میز شام؟
عمدتاً اینها در سر میز شام دارن صحبت میکنن که بر ما چه رفت و چرا رفت، چون اینها در حقیقت برکشیدگان روشنفکران ناب برکشیده دوران محمد رضا پهلوی بودند و قبل از انقلاب جایگاهی بسیار والا داشتند در فضای روشنفکری ایران. اهل کار بودند، اهل قلم بودند، نوشتند و حالا وقتی نگاه میکنند به تاریخ خودشون، به این زمان نگاه میکنند و به این اتفاقاتی که بر میهنشون رفته، دارن نگاه میکنند که ما آیا واقعا لیاقت این رو داشتیم که بر ما چنین رود که رفت؟ آیا ما در حقیقت مستحق این بودیم که بر ما رفت؟ و سهم ما در حقیقت آنچه که بر ما رفته است چیست؟ ما چه کار کردیم و چگونه کار کردیم که مستحق چنین باشیم که در حال حاضر هستیم؟ عقلانیت رو میارن وسط، آدمیت از مشروطه میگه، از افتخیز مشروطه میگه، اون از روستا میگه، اون از شعر تهران میگه و شعر جهان میگه و این از تبعید میگه و همه اینها رو کنار هم بذارن، اما در حقیقت آنچه که مخرج مشترک این گفتاره و این صحبته اینه که بر ما چه رفت و چرا رفت. و درست در همین گفتگو هستش که من به چشم شاملو نگاه میکنم و از شاملو میخوام که در این بن‌بست رو برای ما بخونه و شاملو هم بزرگواری میکنه با صدای خودش بن‌بست رو برای ما میخونه و من اشک رو در چشمان تک تک میهمانان خودم میبینم. و صادق جان از تو خواهش میکنم در پایان این میهمانی، برای اینکه شنوندگان این برنامه رو هم در فضای میهمانی خانه من قرار بدی، شعر بن‌بست، شعر دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم رو با صدای احمد شاملو در پایان این برنامه پخش کن.
حتما این کار میکنم تورج عزیز. خیلی ممنونم آقای تورج عطابکی که در برنامه میزبان شرکت کردی.
از شما سپاسگزارم که اجازه دادی میهمانان بسیار بسیار عزیزم رو امشب در خونم میزبان باشم.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند روزگار غریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند، عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بن‌بست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبیست نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس روزگار غریبیست نازنین، ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید.